سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. امیدوارم روز چهارشنبه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. برنامه جهانی غذا WFP از افزایش احتمال وقوع سیلاب‌ها در ماه‌های آینده در افغانستان هشدار داده و گفته که این مسئله تأثیرات قابل توجه بر امنیت غذایی خواهد گذاشت. WFP همچنان گفته که در سیلاب‌های دو هفته اخیر در شمال غرب و شمال شرق افغانستان 80 هزار تن متاثر شدند. به گفته WFP ولسوالی هایی که بر اثر سیلاب های اخیر در افغانستان آسیب دیدند با بحران ناامنی غذایی روبرو هستند. ناروی، آیرلند و اسپانیا در یک اقدام تاریخی اعلام کردند که سر از 28 ماه می رسما فلسطین را به عنوان یک دولت به رسمیت میشناسند. یوناس گهرتوری صدر اعظم ناروی گفت که صلح بدون به رسمیت شناختن فلسطین در شرق میانه برقرار شدنی نیست. آیرلند هم امروز گفت که فلسطین را به عنوان یک دولت به رسمیت میشناسد و تاکید کرد که کشورهای دیگر هم از آیرلند پیروی خواهند کرد. اسپانیا نیز موضع گیری مشابه کرده. این اقدام خشم اسرائیل را برانگیخت و در واکنش اسرائیل، کاتس وزیر خارجه این کشور سفیران اسرائیل را از ناروی، آیرلند و اسپانیا فراخواند. مراسم تشییع جنازه رئیس جمهور ابراهیم رئیسی و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه و دیگر مقامات که در سقوط هلیکوپتر ایران کشته شدند، امروز نیز در تهران ادامه دارد. در این مراسم که از سوی تلویزیون دولتی ایران به گونه زنده منتشر شد، هزاران تن اشتراک کردند. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه تندرو حماس هم در میان اشتراک کنندگان دیده می شود. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. شیخ نعیم قاسم معاون گروه حزب الله لبنانی در این مراسم اشتراک کرده. از افغانستان ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء و امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان برای اشتراک در مراسم امروز عازم تهران شدند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان هم برای شرکت در این مراسم به تهران رفته. پلیس از کشته شدن 4 تن به شمول یک خبرنگار محلی در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی پاکستان خبر داده. رادیو مشال بخش پاکستان، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به نقل از مأموریت پلیس در منطقه میرامشا مرکز وزیرستان شمالی گزارش داده که کامران داور خبرنگار محلی ناوقت دیشب در تیراندازی افراد مسلح ناشناس در نزدیکی خانه‌اش کشته شد. در حمله جداگانه هم در وزیرستان شمالی 3 تن از باشندگان منطقه کشته شدند. هنوز کسی یا گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته. با اعضای تیم ملی مشتزنی افغانستان امروز به تایلند رسیدند. فدراسیون ملی مشتزنی افغانستان گفته که هدف این سفر اشتراک در رقابت‌های کسب سهمیه المپیک پاریس است. این رقابت ها از تاریخ 23 ماه می در شهر بنکاک آغاز می شود و تا 2 ماه جون ادامه خواهد یافت. 7 مشتزن به نمایندگی از افغانستان در این رقابت ها اشتراک خواهند کرد. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، در یک گزارش تازه آمده که افغانستان از نظر آزادی بیان از بدترین کشورهای جهان است.
با وضع محدودیت هایی که صورت گرفته از طرف طالبان بر رسانه ها و آزادی بیان، این سبب شده که در داخل افغانستان خودسانسوری افزایش پیدا کند.
نشست سوم دوحه در مورد افغانستان در راه است. زنان افغان چه می خواهند؟
در این نشست باید به تعلیم و تحصیل دختران اولویت داده شود و کسانی باید در این نشست شرکت کنند که همیشه صدای دختران افغان را بلند کرده است و یک بار دیگر هم صدای ما را به جهانیان برسانند.
حکومت طالبان از تصویب بودجه سال مالی 1403 خبر داده، بیان که جزئیاتش را اعلام کند.
ما منتظر از هستیم که ادای بودجه متقاعدین گرفته شده یا نشده، به خاطر از اینکه این متقاعدین 3 سال میشه که منتظر همین بودجه و منتظر حقوقشان هستند.
و برنامه کاروان زهر را هم خواهید شنید.
مادر، امروز یک رقم جگرخون معلوم میشی. سنویت خو قطع جنگ نکده؟
نه بچیم، سنویم چیز نگفته. به خاطر گل محمد خفستم. این نشی خانه خراب از کل کارا موندهش.
چی؟
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را 24 ساعت در 7 روز هفته شنیده می توانید از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر. من جعفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. خوش آمدید. در ادامه نگرانی ها در مورد وضعیت آزادی بیان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، در گزارش یک سازمان جهانی افغانستان از نظر آزادی بیان از بدترین کشورهای جهان توصیف شده. در گزارش سالانه سازمان گلوبال اکسپرشن آمده که افغانستان در جدول آزادی بیان از میان 161 کشور در جایگاه 155 قرار گرفته. جاوید فیضی خبرنگار رادیو آزادی این گزارش را مرور با شماری از خبرنگاران هم گفتگو کرده.
سازمان گلوبال اکسپرشن در گزارش سالانه‌اش افغانستان را از نظر آزادی بیان بدترین کشور در جهان معرفی کرده است. گزارش سال 2024 این سازمان که روز سه‌شنبه 21 می منتشر شده و کشورهای جهان را از نظر آزادی بیان رتبه‌بندی کرده، در میان 161 کشور جهان افغانستان را در جایگاه 155 قرار داده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما همواره تاکید کرده است که رژیم آنها به آزادی بیان پایبند است. اما برخلاف این ادعای حکومت طالبان، ارزیابی سازمان گلوبال اکسپرشن نشان می‌دهد که در 5 سال اخیر، یعنی از سال 2018 تا 2023، افغانستان در جدول آزادی بیان 47 درجه سقوط داشته است. در این گزارش کوریای شمالی، چین، ترکمنستان، بلاروس و افغانستان یکی پس از دیگر بحرانی‌ترین کشورها برای آزادی بیان نامیده شدند. اما دنمارک با 95 امتیاز لقب بهترین کشور جهان از نظر آزادی بیان را گرفته است. سوئیس و سویدن در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. این گزارش در حال منتشر می شود که خبرنگاران و مردم افغانستان به شدت نگران محدودیت بر آزادی بیان و سانسور هستند. سمیه ولیزاده مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان درباره وضعیت کنونی آزادی بیان در افغانستان بر رادیو آزادی گفت:
متاسفانه با فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان و همچنان برگشت طالبان به قدرت، سبب شد که آزادی بیان و همچنان فعالیت رسانه ها متاثر شد. با وضع محدودیت هایی که صورت گرفته از طرف طالبان بر رسانه ها و آزادی بیان، این سبب شده که در داخل افغانستان خودسانسوری افزایش پیدا کند.
یکی از خبرنگاران زن در کابل هم به شرط عدم افشای نامش و تغییر صدایش در گزارش بر رادیو آزادی گفت که در جریان کارش با سانسور مواجه است.
ما نمیتونیم بعضی از واقعیت ها را که وضعیت حکومت باشه در گزارش های خود بگنجانیم. باز هم واقعیت ها را به شکل دقیقش ما رسانده نمیتونیم. محدودیت های باز هم روی کار خبرنگاری است و این خودسانسوری ها میتونه که کار خبرنگاری و کار رسانه‌ای ما را زیر سوال ببره.
بر اساس معلومات سازمان گلوبال اکسپرشن، 53% از جمعیت جهان از نظر آزادی بیان با بحران مواجه هستند و این بحران در حال افزایش است. یک باشنده کابل که از گرفتن نامش در گزارش خودداری کرد بر رادیو آزادی گفت: او چنان تحت فشار است که نمیتواند صدایش را درباره مشکلاتش بلند کند.
آزادی بیان در افغانستان به گونه کامل سلب شده است. هیچ کس حق شکایت، حق اعتراض ندارد. در صورتی که حق اعتراض کنی، شکایت کنی یا کلام حرکت مدنی را برای بندازی، در این صورت یا شکنجه میشی یا زندانی میشی. و در بعض موارد ما شاهد از این بودیم که بعضی هموطنان ما که در به خاطر حق و حقوقشان اینا اعتراض داشتن یا فعالیت های مدنی داشتن، اینا حتی جان خود از دست دادن.
این در حال است که حدود 3 هفته پیش نیز سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش خود افغانستان را بر اساس شاخص آزادی رسانه ها بدترین کشور برای خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در جهان خوانده بود. کمیته حفاظت از خبرنگاران CPG هم در 18 جنوری سال جاری در گزارش افغانستان را یکی از کشورهای خواند که خبرنگاران در آن زندانی می شوند و علاوه بر آن در زمان بازداشت با رفتار ظالمانه و رفتار انتقام جویانه مواجه می شوند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شماری از زنان افغان انتظار دارند که در نشست سوم دوحه در مورد افغانستان و وضعیت زنان و دختران در این کشور توجه شود. این نشست به میزبانی سازمان ملل متحد در 30 ماه جون آغاز می شود و تا اول ماه جولای ادامه خواهد یافت. از نمایندگان حکومت طالبان و فعالان جامعه مدنی هم برای شرکت در سومین نشست دوحه در مورد افغانستان دعوت شده. بیشتر در این گزارش فایزه ابراهیمی مشنویم.
همزمان با اعلام تاریخ دقیق برگزاری 30 دور نشست دوحه درباره افغانستان به میزبانی ملل متحد، شماری از زنان محروم از حقوقشان در افغانستان و فعالان حقوق زنان میگویند انتظار دارند که موضوع حقوق زنان و آموزش دختران در سطر محور گفتگوها قرار گیرد. به بیان آنان در این نشست ها باید کسانی حضور یابند که صدای واقعی زنان افغان باشند. ناجیه حیدری که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان از تحصیلات عالی محروم شده است میگوید
در این نشست باید به تعلیم و تحصیل دختران اولویت داده شود و کسانی باید در این نشست شرکت کنند که همیشه صدای دختران افغان را بلند کرده است و یک بار دیگر هم صدای ما را به جهانیان برسانند تا به این مشکل در افغانستان خاتمه داده شود تا دختران بتواند تحصیل کند و به اهداف خود برسند.
ترانم سعیدی یک تن از فعالان حقوق زنان درباره خواسته هایش از دور بعدی نشست دوحه بر رادیو آزادی گفت
موضوعاتی که باید در این نشست بیشتر تمرکز شوند عبارتند از پایان بخشیدن به جنایات گروه طالبان، پایان بخشیدن به خشونتی که فعلا بر مردم افغانستان مخصوصا بر زنان اینها اعمال میکنند، تأمین امنیت ملی، تضمین حقوق بشر، تضمین حقوق زنان و کودکان، تأمین توسعه اقتصادی و اجتماعی.
در 30 نشست دوحه درباره افغانستان به میزبانی ملل متحد که قرار است از 30 جون تا اول جولای برگزار شود، نمایندگان کشورها و سازمانها نیز شرکت خواهند کرد. استفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه 21 ماه می در یک نشست خبری گفت که از طالبان و نمایندگان جامعه مدنی نیز به این نشست دعوت شده است. دوجاریک افزوده که روزمیری دی کارلو معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی و تامین صلح در سفر خود به کابل از 18 تا 21 می با جهت‌های مختلف در افغانستان از جمله مقام‌های طالبان دیدار و گفتگو کرده است. او گفت دی کارلو در این دیدارها درباره مشکلات کنونی افغانستان از جمله وضعیت حقوق بشر به ویژه آموزش دختران و زنان گفتگو کرده است. استفن دوجاریک درباره هدف این نشست گفت
هدف این نشست افزایش تعامل بین المللی با افغانستان به شیوه منسجم، هماهنگ و منظم تر است.
این در حال است که ملل متحد پیش از این هم میزبان دور نخست و دور دوم نشست دوحه درباره افغانستان بود که هدف آن یافتن یک راه حل اساسی برای مشکلات افغانستان خوانده شده بود. اولین نشست دوحه در ماه می 2023 و دومین نشست در ماه فوریه سال جاری میلادی برگزار شد. حکومت طالبان در دومین نشست دوحه به دلیل آنچه که عدم پذیرفته شدن خواسته هایش عنوان کرد شرکت نکرد، اما خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان با نقل از مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان نوشته است که در نشست بعدی در صورت پذیرفته شدن موضع حکومتشان شرکت خواهند کرد.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حالا هم میپردازیم به واکنش اسرائیل به اقدام نروژ، آیرلند و اسپانیا. این سه کشور در یک اقدام تاریخی اعلام کردند که فلسطین را به عنوان یک دولت به رسمیت میشناسند. اسرائیل هم در واکنش سفیران خود را از نروژ، آیرلند و اسپانیا فراخواند. بیایید بیشتر از فرشته نگاه بشنویم.
مقام های نروژ، آیرلند و اسپانیا امروز اعلام کردند که قصد دارند پس از 28 ماه جاری فلسطین را به عنوان یک دولت به رسمیت بشناسند. یوناس گهرتوری صدر اعظم نروژ امروز ابراز امیدواری کرد که کشورهای دیگر هم به این ابتکار بپیوندند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، صدر اعظم نروژ به این باور است که گام به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک دولت می تواند امکانات برقراری صلح را میان اسرائیل و گروه تنرو حماس تقویت کند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. همزمان سایمن هریس صدر اعظم آیرلند در یک سخنرانی که در آن به رسمیت شناختن دولت فلسطین را اعلام کرد، امروز گفت که این یک گام تاریخی و مهم برای آیرلند و فلسطین است. پترو سانچز صدر اعظم اسپانیا هم امروز به پارلمان کشورش در مادرید گفت که برای او واضح است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پروژه صلح برای فلسطین را به گفته او دنبال نمی کند. به گفته او نتانیاهو غیر نظامیان فلسطینی را با گرسنگی و وحشت مجازات می کند. سانچز افزود که جنگ اسرائیل علیه گروه تنرو حماس پس از حمله 7 اکتبر به گفته او مشروع است، اما او تاکید کرد که ادامه این جنگ آنقدر درد و ویرانی و نفرت را در میان فلسطینیان ایجاد می کند که راه حل دو دولتی را به خطر می اندازد. صدر اعظم اسپانیا همچنان گفت که به عنوان کشوری که از حقوق بشر و حاکمیت نظم بین المللی دفاع می کند، موظف است که بدون رویکرد دوگانه به درگیری ها در فلسطین و اوکراین بپردازد. اقدام نروژ، آیرلند و اسپانیا خشم اسرائیل را برانگیخت. اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل در عکس العمل سفیران خود را از این سه کشور فراخواند. کاتس در شبکه ایکس یا توییتر سابق امروز نوشت که کشورش سکوت نخواهد کرد، به ویژه به گفته او در برابر کسانی که به حاکمیت اسرائیل آسیب میزنند و امنیت آن را به خطر مواجه میکنند. وزیر خارجه اسرائیل همچنان گفت که این گام عواقب جدی را در پی خواهد داشت. حسین الشیخ رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین اعلام به رسمیت شناختن دولت فلسطین از سوی نروژ، آیرلند و اسپانیا را تاریخی خواند. دفتر محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین نیز از این اقدام استقبال کرد و از سایر کشورها خواست تا به مسئولیت خود در به رسمیت شناختن حقوق فلسطینیان عمل کنند. آیرلند و اسپانیا اعضای اتحادیه اروپا اند، اما نروژ هنوز عضویت این اتحادیه را ندارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حکومت طالبان از تصویب بودجه سال مالی 1403 خبر داده، بیان که جزئیاتش را اعلام کند. سال گذشته نیز حکومت طالبان جزئیات بودجه سال مالی 1402 را همگانی نکرده بود، دلیلش را واضح نکرده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه ایکس توییتر سابق از تصویب بودجه توسط ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان خبر داده و مدعی شده که در این بودجه نیازمندی های مردم در نظر گرفته شده، اما برخی از شهروندان افغانستان بر همگانی شدن جزئیات بودجه تاکید می کنند و می گویند که مهم است موارد مثل اشتغال زایی، پرداخت معاش کارمندان دولتی و نیز معاش متقاعدین در آن در نظر گرفته باشد. بیایید گزارش فایزه ابراهیمی را بشنویم که در آن نظر شماری از آگاهان هم گنجانده شده.
وزارت مالی حکومت طالبان اعلام کرده است که بودجه سال مالی 1403 از سوی ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان توشیح شده است. این وزارت در اعلامیه که روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود منتشر کرده گفته است که این بودجه از عواید داخلی تامین شده است، اما میزان و دیگر جزئیات این بودجه را اعلام نکرده است. وزارت مالی حکومت طالبان افزوده است که این بودجه در بخش‌های عادی و انکشافی یا توسعه‌ای به مصرف خواهد رسید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز در صفحه ایکس خود نوشته نوشته است که بودجه سال مالی 1403 با در نظر داشت نیازمندی ها و اولویت های مردم توشیح شده است. او افزوده است که این بودجه به زودی در سیستم مالی جابجا خواهد شد. این در حالی است که پیش از این در زمان نظام جمهوری پیشین بودجه سال مالی با پیشنهاد وزارت مالیه نخست از سوی شورای ملی تصویب و پس از آن به توشیح رئیس جمهور می رسید و جزئیات آن هم رسانه‌ای می شد. در همین حال برخی از افغان ها می گویند که حکومت طالبان از بخش های مختلف از جمله مالیات جمع‌آوری می کنند و این حق آنان است که میزان بودجه را بدانند. احمد الله باشنده کابل برای رادیو آزادی گفت:
معاش کارمندا فعلا هم به موقع نمیرسه، معاش کسایی که بازنشسته شده هیچ معلوم نیست. در این بودجه اوایدی که جمع‌آوری میشه درست است از عایدات داخلی یا از مالی که مردم پرداخت میکنه مقدار جمع‌آوریش معلوم است، اما باید این مقدار اواید معلوم باشه که مردم بفهمه پول به کجا مصرف میشه.
افندی اسکندر رئیس انجمن متقاعدین افغانستان برای رادیو آزادی میگوید انتظارش از بودجه امسال این است که معاشات متقاعدین در آن در نظر گرفته شده باشد.
ولی ما منتظر هستیم که در بودجه متقاعدین گرفته شده یا نشده، به خاطر از اینکه این متقاعدین 3 سال میشه که منتظر همی بودجه و منتظر حقوقشان هستند، مگر تا حالا به متقاعدین افغانستان هیچ حقوق توزیع نشده تا حالا. و ما نه معلومات دقیق داریم که آیا این بودجه 1443 در بودجه گرفته شده یا نشده، چون با توضیحات داده نشده در مورد بودجه.
از سوی دیگر آذرخ شافیزی آگاه اقتصادی میگوید که در شرایطی که وضعیت اقتصادی افغانستان خوب نیست و بودجه از طریق مالیات از مردم و آنچه که او استخراج بیرویه معادن عنوان میکند جمع‌آوری شده است، باید شفافیت وجود داشته باشد و جزئیات آن همگانی شود. او برای رادیو آزادی گفت:
اما برنامه مدون را که حکومت داره کلی وافی است که بخاطر نیازمندی های مردم میپره کردیم. اما نیازمندی ها مشخص کدام است؟ در مورد بازه بازه پخش چی کردیم؟ برای ساختن انفراستراکچر یا زیربناها چی کار انجام بودن؟ یا زیر ساختهای اقتصادی هزینه های دولتی برای معاش مامورین و مصارف یا باید واضح و روشن باشه؟
حکومت طالبان هیچ جزئیات ارائه نکرده که بودجه سال مالی 1403 چقدر است و چه مقدار آن به بخش‌های عادی و چه مقدار به بخش توسعه‌ای اختصاص یافته است. حکومت طالبان سال پیش نیز میزان بودجه سال مالی 1402 خورشیدی را اعلام نکرده بود، اما مجموع بودجه سال مالی 1401 را 231 میلیارد دلار افغانی اعلام کرده بود که 27.9 میلیارد آن به بودجه انکشافی اختصاص یافته بود.
اما چقدر مهم است که بودجه سال مالی همگانی شود و مردم از جزئیاتش با خبر. در همین مورد سید سمیع عباس با آذرخ شافیزی آگاه امور اقتصادی صحبت کرده.
بودجه در گذشتان متاسفانه مشکل داشت، یعنی قبل از اینکه سال مالی شروع شود و دیگه دنیا بودجه را تهیه و تنظیم و منظور میکنن تا برای تطبیق از او آمادگی باشه و مراجع تامین امور مالی در این مورد بتانم اقدام درست بکنم. سال مالی شما خبر دارین که ماه جوزا است، ماه سیوم است. باید این بودجه دو سه ماه پیش از شروع سال ترتیب میشد تا بر تطبیق از او فرصت می بود. حالا نو منظور شده. در گذشته گرچه بسیار فرمولیتی بود، اما به هر صورت بودجه علنی بود. یعنی بودجه یک بخش داشت به نام بودجه اختیاری که او از منابع داخلی تامین می شد، یک دیگه بودجه غیر اختیاری بود که او متکی به کمک های خارجی بود. کمک ها می آمد تحقق پیدا می کرد و کمک ها را بنا به دلایل قطع می کردن، چنانچه در این سال آخر حکومت گذشته بنابرای بعض موجود فساد اصلاح خواه 1 میلیارد دلار از صندوق بازسازی افغانستان که گامل بودیچه شامل بود او را ندادن. یکی تدبیق در جریان تدبیقش با سوی استفاده می شد یا مثلا از او حیف مل می شد گفه لایدست، اما واضح بود مثلا بودجه اعلان می شد که مثلا 460 میلیارد یا 500 میلیارد بودجه است، از جمعه از این قدرش انکشافی و توسعی است، یعنی قدرش بودجه عادی است که مصارف عادی و منابع تمیلی که معلوم بود، یعنی خیلی از داره که عواید گمرکات است، عواید گمرکات و مالیات است، این میشم تک شاروالی است. و مواد مصرف شم معلوم بود که در کدام موارد به سرک چه خرج میشه، در پول چه خرج میشه، در معارف چقدر خرج میشه دیگه که معلوم.
طی مراحل بودجه و کدام مراحل باید بودجه طی میکرد تا به توشه رهبر میرسید؟
بودجه خو توسط وزارت مالیه و با کمک بخش های مالی و معینت های مالی وزارتخانه ساخته میشه. اینا تمام امور موارد را که منابع عایداتی است رو برمیشمارن، سرجم کل عایدات تخمین میکردن با یک درصدی معین مقایسه سال گذشته. ولی چون بعد از شروع سال میکردن به آخر آور چیزای تحقیق یافته را میخوردن و باز برای مسئولت از در مورد عواید شفافیت عواید یک سر سوال ها بود که باید شفافتر میشد و در مورد مسئولتش که انکشاف متوازن مملکت به نظر باشه در کل ولایات و در مناطق عقب مانده هم بودجه مصرف شد. باز وکلای مربوطی از وا از طریق کمیسیون مالی بودجه شورا شکایت های خود درج میکردن که مثلا ما بودجه را دیدیم، در بودجه مثلا برای ولایت ما یا برای ولسوالی ما یا برای زون ما یا منطقه ما هیچ پیسه در نظر نگرفته شده یا کم شده در فلان ولایت با بسیار زیاد شده. یعنی مسائل اینا بین خود با یک کمیتی مشترک پارلمانی و حکومتی ساخته میشد از طرف عواید وزارت مالیه و وزارت بودجه وزارت مالیه و کمیسیون مالی بودجه هر دو مجلس، مجلس نمایندگان و مجلس سنا. بازی ها رو تقیب میکردن، بالاخره وقتی که ها توافق میکردن نهایی میشد بازی رو میبردن برای رای برای تصویب و توشیر نمیشد. بودجه بودجه سر وزارت مالیه با توافق کمیسیون مالی بودجه هر دو مجلس شورا ترتیب میشد، باز این شورای وزیران تصویب میکرد که مثلا دو رئیس شورای وزیران که معمولا وزیران بود امضا میکرد. بعد از اون که خلاص میشد باز بر رای گیری برای تایید شورا میامد، اگر شورا رد میکرد باز امضای رئیس جمهور هم اعتبار نمیداشت.
در این بودجه فعلی که فعلا به اینا پیشنهاد کردن کمک های خارجی وجود نداره، این تا چی حد میتونه که مصارف افغانستان محدود و مشکل بسازه؟
بودجه فعلی ما شما یک بودجه ریاضتی است متکی به عواید داخلی. این عواید داخلی هیچ وقت در یک قرن گذشته کافی نبوده برای تامین برای بودجه عادی، کافی بوده برای تامین بودجه عادی، ولی برای بودجه توسعه‌ای ساختن زیر ساختا و برنامه های انکشافی کفایت نمیکرده. چرا شما شاهد هستید که مثلا می شهرهایی که ساخته شده به کمک خارجی شده، مثلا شهرهای سالنگ توسط شوروی شوروی ساخته شده، مثلا بند برق نقلوز با کمک شوروی ساخته شده، کجکی با کمک آمریکا ساخته شده، سرک قندار کابل با کمک امریکایی ها، مثلا کابل مشرقی با کمک جرمن ها، و این کلش یک بار اضافی است برای به این جدی باید متناسب با او همیشه یک آهنگ رشد اقتصادی وجود داشته باشه که متناسب با او عواید زیاد باشه و بودجه زیاد شود. و از تمام امکانات مشروع بین‌المللی باید به خاطر مبارزه با زود فقر و ایجاد جای کار و رونق اقتصادی استفاده شود. به هر صورت باید با شفافیت دقت گفته شود که عواید ما چقدر است، از گمرکات چقدر می آید، از مالیات و انواع دیگه تکس ها چقدر می آید، از روش زکات چقدر می آید، بازی به کدام موارد مصرف می شود و مرجع تعیین کننده از این باید شورای وزیران بحث کنه. چون پارلمان نیست باز ایواز از او از باز رهبریشان این هیئت رهبری تصویب میکنه از نظر خودشان درست است، اما برای شفافیت بیشتر لازم است که یک مرجع مستقل دیگه که او مرجع حساب گیرنده باشه مانند پارلمان که نماینده مردم می باشند باید وجود داشته باشه، یک نوعی از شورا باید وجود داشته باشه.
آذرق شافیزی آگاه امور اقتصادی با ما صحبت میکرد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا اصدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکدم بیستن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه، 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر مهم. برنامه جهانی غذا WFP از افزایش احتمال وقوع سیلاب‌ها در ماه‌های آینده در افغانستان هشدار داده و گفته است که این تأثیرات قابل توجه بر امنیت غذایی خواهد داشت. ناروی، آیرلند و اسپانیا در یک اقدام تاریخی اعلام کردند که فلسطین را به عنوان یک دولت به رسمیت می‌شناسند. مراسم تشییع جنازه رئیس جمهور ابراهیم رئیسی و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران و دیگر مقاماتی که در سقوط هلیکوپتر کشته شدند امروز نیز در تهران ادامه دارد. پلیس از کشته شدن 4 تن به شمول یک خبرنگار محلی در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی پاکستان خبر داد. و اعضای تیم ملی مشت زنی افغانستان امروز به تایلند رسیدند. تشکر از همراهیتان. 24 ساعت با شمای من به اتفاق همکارانم 6:30 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. در این برنامه در گزارشی از بدخشان میشنوید که دهقانان میگویند حکومت طالبان به تعهدشان با آنان عمل نکرده است.
یک مشکل ملت است که از گرسنگی، نداری، بیپولی، دربدری مجبور میشن کشت خاشخاش بکنن.
در گفتگو با تحلیلگر برنامه از وی پرسیدیم که چرا با گذشت 2 سال از منع کشت کوکنار توسط طالبان، حال این مسئله سبب برخورد مردم با طالبان شده.
عدم شناخت بین المللی به حکومت طالبان یکی از مشکلاتی است که مردم دنیا هم کمک نمیکنه با او اندازه.
در یک گزارش از غرب افغانستان میشنوید که باشندگان این مناطق از ورود معتادان خارجی به شهرهایشان شکایت دارند.
اکثریت دو دیر اکثریت اینها از ایران و پاکستان میآیند. تمام این معتادان مردم این وطن نیستند.
فرید برای ما قصه خواهد کرد که با معتاد شدن به مواد مخدر چرا در برابر خانواده‌اش بی تفاوت شده.
وظیفه خودسی پیش بردن نتونستم. بسیار از زندگی پسمان شدم. کت بچای خراب رفتم، بدماشی شروع کردم. در پلیسشان کارم خیلی اکثر دوسیه برام جور شده.
خداداد با شنیدن خبر معتاد شدن برادرش غضب می شود. این که وی انتقام آن را از کی خواهد گرفت در درامه برنامه خواهید شنید. در نخست به تنش‌ها بر سر مسئله تخریب کوکنار در بدخشان می پردازیم. دهقانان و معترضان در بدخشان میگویند که طالبان برخلاف توافقشان با دهقانان قاتلان ستن از معترضان را دستگیر نکرده و هیچ کمک را نیز در بدل تخریب کشتزارهای کوکنار در اختیار دهقانان قرار ندادند. با این حال مسئولان محلی حکومت طالبان بدون پرداختن به مسئله کمک با دهقانان تعهد میکنند که امسال کشت کوکنار را در بدخشان به 0 کاهش خواهند داد. شرح موضوع را همکار ما گزارش میدهد.
عملیات تخریب مزارع کوکنار در ولایت بدخشان از حالت عادی آن بیرون شده و اکنون بر علاوه کارمندان وزارت داخله، نیروهای وزارت دفاع و کارمندان ریاست استخبارات حکومت طالبان نیز در این عملیات اشتراک دارند. دهقانان در بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که کارمندان ریاست استخبارات طالبان در یک هفته گذشته 20 تن از دهقانان را از 5 ولسوالی ولایت دستگیر و به محل نامعلوم انتقال دادند. کلیم الله باشنده بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفت هر چند هفته گذشته هیئت اعزامی از کابل تعهد کرد که به خواسته های دهقانان توجه می شود و کشتزارهای کوکنار در هماهنگی با آنان تخریب خواهد شد، اما با گذشت دو هفته به هیچ خواسته دهقانان توجه نشده است.
گرفتاری قاتل مردم ویرایی بدیل آنی برای مزاری اندکی که دارند. مردم در بدخشان کم و بیش زمینی که دارن و اگر خشخاش کشت کردن ای از طریق مافیای دولتی گذشته و از طریق مافیای طالبانی صورت نمیگیره و هیچ ربطی به مردم نداره.
باشندگان ولایت بدخشان میگویند که همانند سایر مناطق افغانستان، علت اصلی کشت کوکنار توسط شماری از دهقانان در بدخشان نیز مشکلات اقتصادی بوده است. یک تن از باشندگان ولایت بدخشان که نمیخواهد به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
یک مشکل ملت است که از گرسنگی، نداری، بیپولی، دربدری مجبور میشن کشت خاشخاش بکنن. مردم نگذاشتن که تریاکشان زده شوه، اجازه نمیدادن، برخورد داشتن که باعث جنجال شد. دیگه تا اکنون در اون منطقه برلاس هیچ گونه چیزی نیست.
با این همه حکومت طالبان بدون تعهد کمک با دهقانان و فراهم کردن کشت بدیل کوکنار به آنان به تخریب مزارع کوکنار ادامه میدهد. امین الله طیب معاون والی بدخشان به رهبری حکومت طالبان تعهد میسپارد که از هر راه ممکن امسال کشت کوکنار را در این ولایت به صفر کاهش خواهند داد.
از 1100 جرم زمین بالاتر در اینجا محو شده، در رسوالی جرم، در رسوالی ارگو، در رسوالی درائیم و تشکان و اندکشم کارا خیلی به جدیت را رایست. در ولایت بدخشان در سال جاری کشت کوکنار انشاءالله به صفر خواهد رسید.
بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و تحلیل مؤسسه بریتانیایی السیس، سال گذشته میزان کمی از کوکنار در ولایت‌های ننگرهار و بدخشان تخریب شده بود و دهقانان در این دو ولایت توانستند اکثریت حاصلات کوکنارشان را بردارند. از همین رو حکومت طالبان امسال تمرکزشان را بر این دو ولایت شمال شرقی افغانستان بیشتر ساخته است.
قابل یادآوری است که وزارت دفاع طالبان در یک خبرنامه ادعا کرده که از آغاز عملیات تخریب مزارع کوکنار در بدخشان تا حال نیروهای مشترک 1000 جریب زمین را از وجود بوته‌های کوکنار پاکسازی کردند. اما وزارت داخلی حکومت طالبان که مسئولیت مبارزه با مواد مخدر را دارد این خبر را تایید نکرده است. در موضوع تخریب مزارع کوکنار می‌مانیم. در این بخش با دکتر ظفر معین پیشین پلان و پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر مصاحبه کردیم و در نخست از آن پرسیدیم که با گذشت دو سال از تصمیم طالبان به منع کشت کوکنار امسال چرا بار دیگر در افغانستان کشت کوکنار افزایش یافته؟
اصلا غربت اساس همه بدبختی هاست در افغانستان. گرچه تابال بسیار زیاد به نام ای که ما تریاک کشت میکنیم کشت شده، در بدخشان کشت شده بود، اون یک جنجال برپا شد برای چند روز ولی بعد او کنترل شد و مجایارم ما که از تلویزیون شنیدیم و تریاک چپه کردن. ولی مشکل هم ایست که خود همی نتانه کسایی که تریاک کشت میکنه بلکه تمام مردم افغانستان از یک بدبختی، بیکاری و تنگدستی رنج میبره. از او خاطر اگر کدام کس به طرف کشت تریاک هم میره یا کدام کار غیر قانونی را هم میکنه، یکی علتش بیکاری و عدم داشتن وسایل زندگی است.
مسئله کوکنار را قسمی که شما هم اشاره کردین به دهقانهای افغانی یک مسئله اقتصادی است. خود حکومت طالبا به این مسئله چقدر به عنوان یک مسئله اقتصادی، یک نیاز اقتصادی و مسئله بشری نگاه میکنه و دیگه که جامعه جهانی خود ادعا میکنه که اینا کمک‌های بشری را به افغانا میرسانن، امی کمک‌های بشری چقدر دهقانها از این بهره‌مند شدن؟
خود طالبا کوشش خود میکنه و خود نمیخواد که اجازه نمیده که تریاک کشت کنه یا دیگه مسائل مواد مخدر رشد کنه. دوباره کوشش خود میکنه ولی امکانات زیاد هم نداره که با مردم یا با دهقین کمک کنه. مشکل است برای آنها هم که کمک ها را جمع کنه و همی عدم شناخت بین المللی به حکومت طالبان یکی از مشکلاتی است که مردم دنیا هم کمک نمی کنه با اون اندازه. البته کمک های کمی را که با افغانستان از طریق موسسات غیر دولتی و ملل متحد با افغانستان میآید با یک تعداد مردم میرسه، ولی او به اندازه ای نیست که همه مشکل مردم افغانستان حل کنه.
حکومت طالبا بدون ارائه کمک ها به دهقین مبارزه و کوکنار را به پیش میبره و ای در یه آخر مشاهده دزی بودیم که به خشونت هم کشانده شد. امی جلوگیری از کشت کوکنار و تخریب مزارع کوکنار از رای خشونت در دراز مدت چقدر نتیجه خواهد داد؟
برفرد حکومت طالبا کوشش میکنه که این پدیده را از بین ببره، ولی امی که خود پیغمبر خدا گفته که غریبی زیاد فقر طرف کفر مردم رو میبره، از او خاطر اگر مردم شکمش سیر نشوه، کار برش پیدا نشوه، طبیعی است که جنجال ها رو خلق میکنه. این شک نیست خارجی هم از پیششان استفاده کرده میتونه و داخل هم مردم از بس که اختناق باشه برشان یک مشکل است. از او خاطر ما زیاد دوباره اینده خود چیز گفته نمیتونیم، ولی امکانات ما هست که مردم طرف جنجال خود چی کنه. تا با آن هم تا حال مردم افغانستان نخواسته که به خلاف طالبان بخیزه، کوشش میکنه که خدا کند که همی حکومت پیلی به دنیا بتانه که یک رابطه خوبی را داشته باشه تا مردم افغانستان از او طریق یک لقمنان برشان برسه.
در مسئله تعامل شما گفتین، خب اینال همزمان حکومت طالبا و جامعه جهانی در بخش مبارزه با مواد مخدر از دو آدرس اینا تلاش میکنن. طالبا در بخش محو مزارع کوکنار اقدام میکنن و جامعه جهانی هم میگن که اینا تا حد اینا هم در بخش ارائه کشت بدیل به دهقانا همکاری میکنن، اما در این بین از اونا هماهنگی وجود نداره. در نبود چنین هماهنگی چقدر امکان از این است که می مبارزه با مواد مخدر موفقانه و پیش
برم؟ تا بال خو همی محدودیت کشت مواد مخدر خو با اساس فرمان و عمل امیرالمومنین صورت گرفته، از طریق معیشت بدیل به خیالم که اونقدر زیاد چی نشده. ولی اگر در سالهای آینده به همه منوال که ما فعلا در حالتی در افغانستان زندگی میکنیم، اگر با مطور در جریان پیدا کنه و بین جامعه بین المللی و حکومت افغانستان رابطه ای را قایم نشوه و کمک ها صورت نگیره، امکان داره که به یک طرف دیگه بره.
زیان های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است، حواس نرمال یا تعادل ندارن، همیشه فکرشان غلط است، حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم در حالت عادی، 35 کیلو رو احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شوه.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کش، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. حال هم مشکلات و شکایت های باشندگان غرب افغانستان از تجمع معتادان در مناطقشان. باشندگان ولایت‌های سرحدی شکایت دارند که بر علاوه معتادان افغان، ده ها معتاد خارجی نیز به افغانستان رده‌مرز شده و در روی جاده در شهرهای هرات، فرا و نیمروز به سر می‌برند. مسئولان محلی می‌گویند که تشخیص معتادان افغان با معتادان خارجی برایشان دشوار است، زیرا اکثریت افغان‌ها با معتاد شدن در ایران و پاکستان سال‌ها در آنجا بود و باش کرده و امکان تثبیت هویتشان کمتر است. جزئیات در این گزارش همکار ما.
ما به ایران متوجه شدیم.
حسین دو ماه پیش از سوی نیروهای ایرانی در بندر عباس دستگیر و به ولایت فرا ردمرز شد. حسین ادعا می کند که شهروند افغانستان است و 30 سال پیش وقت برای کار به ایران رفت، در آنجا به مواد مخدر معتاد شد.
ما به ایران معتاد شدیم. ما 35 سال میشه معتاد بودیم به ایران. دریا کار میکرد، کار بندر عباس.
حسین خانواده ندارد. طرز صحبت و ظاهر وی با سایر دوستان معتادش متفاوت است. از همین رو اکثریت وی را با نام آقای ایرانی صدا میزنند. باشندگان ولایت سرحدی شکایت دارند که شهرهای آنان در ماهای اخیر به محل تجمع معتادان مواد مخدر مبدل شده است. وزیرگل باشنده نیمروز بر رادیو آزادی گفت که بر علاوه معتادان افغان، این روزها شهر زرنج شاهد معتادان خارجی نیز است.
اکثریت دو دیره
اکثریت اینها از ایران و پاکستان می آیند. تمام این معتادان مردم این وطن نیستند. شمارشان ایرانی و شمار هم پاکستانی اند. در ایران و پاکستان معتاد شدند و بسوی افغانستان رد مردشان می کنند و بازخواستی وجود ندارد که از ایشان پرسیده شود که از کجا اند و در کجا زندگی کرده اند.
فرا، نیمروز و هرات از مسیرهای قاچاق مواد مخدر شمرده می شوند. از همین رو دسترسی به مواد مخدر در این شهرها آسان است و معتادان ترجیح می دهند که به جای رفتن به مناطق دیگر در آنجا بمانند. مولوی عبدالواسع ریحان، مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی طالبان در ولایت نیمروز، می گوید تعداد معتادان برگشته از خارج به حد زیاد است که آنان امکانات مراقبت از آنان را ندارند.
نیمروز یک مرز شهر در ایران سر مرز.
نیمروز یک ولایت مرزی است و با ایران مرز مشترک دارد. یک بار ما تمام معتادان را جمع آوری کردیم، اما بار دیگر از ایران می آیند. در یک شبانه روز 30-35 تن می آیند. ما کمپ با آنان ساختیم و در آنجا تداویشان می کنیم. همین اکنون 500 معتاد در این کمپ بندی هستند و در آنجا نگهداری می شوند.
بر بنیاد گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجران، از آغاز سال 1402 شمسی به این سو هزاران مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشت داده شدند. در میان این مهاجران معتادان نیز شاملند که سرپناه ندارند و برای سپری کردن شب و روزشان با تجمعات معتادان در شهرها یک جا شدند.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چه تأثیر می‌گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست می‌دهد، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست می‌زنند به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که امروی مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کران چیز را نبردارم.
برای نجات از آسیب‌های مواد مخدر، برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
حال هم داستان زندگی معتاد را می‌شنویم که اعتیاد به مواد مخدر در برابر مسئولیت‌های اجتماعی بی‌تفاوتش ساخته است. فرید، باشنده کابل که تازه اعتیاد به مواد مخدر را ترک کرده، می‌گوید که ابتدا از چرس استفاده کرد و روی هم رفته به تابلت های نشاور معتاد شد و ای دلیل اعتیادش به مواد مخدر را نشست و برخاست با رفیق های نااهل می داند. فرید با معتاد شدن به مواد مخدر از خانواده فاصله گرفته و تنها شده است و این وضعیت وی را از گذشته نامیمون پشیمان ساخته است. فرید مشکلات دوری از خانواده و تحمل درد اعتیاد را به همکار ما قصه کرده که با هم میشنویم.
طبیعت جرمنی دارد. یک ذره در اونجا افسرده شده بودم، تنها زندگی کرده بودم. مک تقریبا ما 15 ساله بودم کنجا رفتم مک. در اونجا ما یک دوست خراب داشتم مک و اونجا برگ چرس میزدن. بعد از چرس که اینجا آمدم مک، بچه ها اینجا کلشان تابلت که استفاده میکردن، مرام تشویق کردن باز تابلت که خوردم مک. کلان از وظیفه بعد من ماندم مک، وظیفه خود سهی پیش بردن نتانستم مک. در اونجا بسیار از زندگی پسمان شدم مک. کت بچه های خراب رفتم، بعد ماشی شروع کردم مک. در پولیسشان کارم خیلی یک ذر دوسیه برم جور شده اک. نیشه مرا به تفاوت کرد. در مقابل کاربار، در مقابل فامیل، کار خوشم نمیامد اک. تنبل شده بودم مک. دیگه به حساب آمیانه بگیم بخی بغیرتم کده بودک. از هر لحاظ. فامیل دیگه کمک نمیکردم. من اونجا کار میکردم تقریبا مای 4000 5000 یورو کار میکردم که به افغانی تقریبا 3.5 4 لک میشه، 2.5 لک 3 لک پس انداز میداشتم. ارسیم آباد دو لک 3 لک به فامیل کمک میکردم. 6 7 نفر فامیل کمک کردم اومدن ده اونجا هستن، فعلا اسنادم گرفتن، بیادرم و بیادرزادایم و زن و برادرم. دیگه کم 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 باز زنم و دوستایم هم خراب شد، دوستای خوبم هم از این دور شدک، فامیل هم از این یکم ناراض بود، قهر بود. اصلا نمیخواستم که کسی که بزنم، گوشه نشینم که از همه چیز، فقط دوستایی را میپایدم که با او بیشینم و نشک کنم. حتی امرای فامیل خوش نداشتم، بعض وقتا گپ بسرم اگه زود عصبی میشدم، بخی نامید میشی به حساب. وقتی که نشه میشدم خصوصا دالمان امرای پولیس هایش را جنگ میکردم، دوم از کار همیش با نمیکردم که امروز نمیتونم مریض هستم. بینیم کلش باعث بود که مرا از نگاه اقتصادی و روحی و جسمی زر بزدک. وقت از دست داد کار میکردم، خوب فامیل کمک میتونستم کنم، دوستای خوب داشتم، عبادت میتونستم خوب کنم، به خدا نزدیک بودم. اما بعدا بی تفاوت در مقابل کار شدم، یک تفاوت در مقابل فامیل شدم، بی تفاوت در مقابل دینداری خود شدم. فامیل مزیم خفه بوده، کارم از پیشم رفتک.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حالی یک جای ملاقات کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروین از ایروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد نسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما و شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتان.
در دقایق پایانی برنامه هم می رویم و با هم درامه برنامه را می شنویم. در درامه می شنوید که خداداد به خانه می آید و مادرش از معتاد شدن برادر کوچکش به مواد مخدر به وی قصه می کند. خداداد با این خبر قهر شده و به جنگ و خشونت آماده می شود. مادرش به وی زاری می کند که برای نجات برادرش دست به خشونت نزند، اما وی به حرف مادر گوش نمی دهد و با قهر از خانه بیرون می رود. در ادامه دراما می شنوید که خداداد با کی و چرا درگیر می شود؟
مادر، او مادر کجا هستی؟
چی میگی بچم؟ اینه، اینجا آشپزخانه هستم.
مادر، امروز یک رقم جگرخون معلوم میشی. سنویت خو کت جنگ نکرده؟
نه بچم، سنویم چیز نگفته. به خاطر گل محمد خف هستم.
چرا؟ گل محمد چی شده؟
روز به روز زرد و زار شده میره، بد خلقی میکنه و مثل وقتا وره کت خانه جلاقه نداره. تمام روز یا در اتاق خود مدرایه و اموجا سر خود قفل میکنه یا هم که در بیابانا میگرده.
نه مادر، او از سابقه تو بود، دانش چندان بر خنده جور نبود.
خندهش چی میکنی گل مادر خود؟ آل خواهز هر چیز مانده، این نشی خانه خراب از کل کارا ماندهش.
چی؟ گل محمد نشه میکنه؟
آه بچیم، سگرت کشیدن خواستو بابیت پت کده بود. یک ماه میشه که پودرم شروع کده.
تو چی فهمیدی مادر که پودر میکشه؟
امروز در اتاقش داخل شدم. در اتاق بسیار بوی بد بود. سعی کردم که در روی یک زرورق یک چیز انداخته و کشیده میرفت.
اخ مادر، مادری کلش از دست توست. اگه تو از اول ما را خبر میکدی حال به این بلای بد گرفتار نمیشد.
گل مادر، تو حالی گپو را بان، غم تداوی بچه را بخو. بیازم بابید کل روز پشت جرگاه و معاملای مردم میگرده.
پیش از تداوی ازی اول کت کسی گپ میزنم که بیادرم بدبخت ساخته. امی حال من میرم.
باش بچیم، کجا رفتی؟ تو باش، تو یک دفعه گپ من را بشنو.
او بچه چرا میدوی؟ چی گپ هست؟ خیریت هست؟
بابا امروز حتما کتش معلوم میکنم، یا خود سرش میکشم یا او را از بین خواد بردم.
او بچه خیریت هست؟ چی گپ هست؟ کتی کی جنجال کردی؟
بابا زبیر میگم امروز نمیبانمش.
کدام زبیل؟
زبیلی که در کوچه ما دکان داره. حدست از او بیادرم پدری شده.
تو دار بخو بچه می رای علش نیست. یک رای درستش پیدا میکنیم، فکر میکنیم.
بابا ما باید ای بوته فساده از بیخش بکشم. از روز که ای به کوچه ما آمده زیاد بچه را معتاد ساخته.
بیبی بچم کمی خونسرد باش، زدن و جزای مردم کار دولت است. این کار از توان موتو بالاست جان پدر.
بابا اگه حکومتی کار میکرد از اول میکرد. چند وقت پیش ما چند نفر اوزه رفتیم، عدس زبیر برشان شکایت کردیم، اما کسی در قصهش نشد.
بچم پلیس پشت ثبوت میگرده، میشه کدام ثبوتی را به دست ناورده تا باله.
بابا تو هم عجب گپای میزنی، خود پلیس که چون شریک است. اگه نیه ولاغ دل شیر در دلش بانی، اگه جرات کنه که پدر قمالوم دار بفروشه.
ای نه بچم تو خط تشویش نکو، ای دفعه ما ای تو خمشه برات بخورم که در زندگی دیگه سر خود بالا کده نتانه و او نخواه، بیغم باش.
بابا مرا خواهیج باورم نمیشه.
میگن گره که کت دستواز شوه آجت دندان نیست. یک کار را که دولت به آسانی انجام داده میتانه، موتو چرا خود به دسته ده دشمنی پرتیم جان پدر؟
درست است بابا، هر قسمی که تو میخوایی.
تو بیغم باش بچیم، من حتما چاریشم میکنم، یک رقم نه یک رقم. کماندان صاحب اجازه است؟
بیا بیا آجی صاحب.
سلام علیکم صاحب.
و علیکم السلام. بیا بیا اینه ای 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 اینی چوکی بشی.
کماندان صاحب خیریت خوب باشه؟ مرا چطور خواستین؟
آجی صاحب از کسی که شما شکایت کرده بودین او آدم ما گرفتار کردیم. گفتم تو یک بار ببینش که او امو آدم است یا نه؟
بله صاحب، بله اینمی خودش است. از دستی خدا زده کل جوانای کوچه ما معتاد شدن، مردم ای در و در کده. خیر ببینی صاحب؟
باز نخواد دیدیش. ای بار 5 کیلوگرم مواد نشاور مختلفم کتیش یک جای دیزگیر کردیم.
ای تو نشه صاحب که چند وقت بعد باز پس ایلا شوه.
ای چمکان نداره ای صاحب. ای بار ای تو جزا ببینه که در کل عمرش برش عبرت شوه.
خانه تاباد کماندان صاحب، با صداقت و تلاشای شما این منطقه از فساد پاک خواهد شد انشالله.
آجی صاحب این وظیفه ماست. اگر مردم مثل شما امرای پلیس همکار باشن، با بسیار آسانی جلو جرائم گرفته خواهد شد.
متشکر از این که منو همکارانم را در این برنامه کاروان زهر همراهی کردین. نشره های برنامه ما در اینجا به پایان رسید. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر چه خلاف سر زد از ما که در سرای بستی بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی چه خلاف سر زد از ما که در سرای بستی بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی
جای سرماز چشمی توفاق میریزد و جای سرماز چشمی توفاق میریزد و جای خندز لعلت شراب میریزد تو از شنفه خوشید همشه گفته تری زهر نگاه تو سخت آفتاب میریزد
چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی